يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد. فمن يكفر بالطاغوت في أمر الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا شريك له. الله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات. ذاك أصحاب النار إن فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به باب هفتم. انسان کامل عقل مستفاد است. عقل مستفاد به چه عقلی میگن؟ از مراتب عقله. تعریفش میشه همون پایین که نوشته کمالات فعلیه برای نفوس مکتفیه قدسیه بالفعل است. تمام علوم در نزد او حاضرند، یعنی برای هیچ علمی احتیاج به استاد و کتاب و معدی نداره، بلکه همه حقایق در نزدش حضور دارند. به قول جناب مغربی که میفرماد، احتمالاً اگر اشتباه نکنم از ایشونه، که میفرماد مرا به هیچ کتابی مکن حواله دگر، که من حقیقت خود را کتاب میبینم. حضرت آقا فرموده بودن که من از هیچ کتابی دیگه نمیتونم بهره بگیرم، هیچ کتابی نمیتونه به من علم بده. یعنی به مرتبه‌ای میرسه که علوم در نزدش حاضر، نفس مکتفیه، خودش شده عقل مستفاد. خب و این چنین انسان عقل مستفاد از ز اون قدما اعداد رو با حروف ابجد، ابجد حوز که ز میشه چند؟ هفت. به جای عدد حروف میذاشتن شماره گذاری رو. و این چنین انسان عقل مستفاد است که امیرالمومنین در نهج البلاغه گذشت که فرمود ان ها هنا لعلما جما لو اصبت له حملتن حمله. فرمود که اینجا اشاره کرد به سینه مبارکشون، علم انباشته است، کاش برای آن حاملی میافتم، ای کاش کسی رو پیدا میکردم که این علوم رو بهش بدم. در روایت هست که شخصی ظاهراً حالا کمیل بود یا دیگری بود، در نخلستان دید امیرالمومنین انگار دارن اوغ میزنن، حالت انگار استفراغ دارن میکنن، هی اوغ میزنه. پرسید که چی شده، چیه؟ فرمود این علومیه که نمیدونم، حملهی براش پیدا نمیکنم و اینجور دارم بیرون میریزم. و یا اینکه در روایت داریم امیرالمومنین سر در درون چاه میکرد و با چاه سخن میگفت، نه اینکه درد دل قصب خلافت و خلافت از من گرفتن و اینا رو بخواد درد دل کنه. علومی که در سینه ایشون موج میزنه و حاملی براش پیدا نمیکنه، اونها رو به چاه میگه. حالا چرا به چاه؟ در روایتی داریم که جابر ظاهراً به امام باقر علیه السلام بود، گفت آقا چند هزار حدیث در سینه من هست که برای هیچ کس نمیتونم بگم، هیچ حاملی پیدا نمی کنم که اینا رو بهش بگم.
حضرت فرمود برو در بیابان یه گودالی بکن. اون احادیثی که برای کسی نمیتونی بگی به اون گودال بگو، بعد خاک بریز روش رو بپوشون. حالا اینم باز چرا خاک بریز روش رو بپوشان، چرا به گودال بگو، چرا امیرالمومنین سر در درون چاه میکرد و اینها رو میگفت؟ که یک معنای چاه اون قلوب شیعیانه که امیرالمومنین علمش رو در درون قلوب شیعیانش فرا میخواند، اون شیعیانی که مستعد گرفتن فیضن. چون علم دادن انسان کامل فقط با کلاس و درس و جلسه و بحث نیستش، که انسان همین که در کنار ولی قرار میگیره علومی از او به جانش ریزش میکنه، علومی در جانش ریزش میکنه. ولا پیامبر اکرم چند نفر رو میگه میتونست سخنرانی کنه، براشون حرف بزنه؟ یک امت اسلام، همین که طرف در کنار اولیا قرار میگیره امواج روحانی اونها در این اثر میکنه، و تازه اگر قوت بیشتری پیدا کنه از راه دور هم میتونه فیض رو دریافت کنه. یه نکته ای رو همینجا متذکر بشیم، در اون حدیثی که امام باقر به جابر گفتش که گودالی بکن اونجا بگو و خاک بریز روش رو بپوشان، جناب ابن عربی میفرماد مطالب رو بعضی ها رو به زبان نباید بیارید، چون یه عده از رجال الغیب که از نوع جن هستن اونها مطالب رو که بشنون منتشر میکنن در این ور و اون ور. بعد میگه من خودم یک بار یک شعری سرودم و این شعر رو خوندم، بعد رفتم به یک شهر دیگه در همون روز مسافرتی کردم، به اون شهر که رسیدم دم دروازه شهر یا روی پلی بود، میگه یه شخصی دیدم که این شعر منو داره میخونه. خیلی تعجب کردم، رفتم جلو گفتم آقا این شعر مال کیه؟ گفت اسم من رو آورد، با اینکه منم نمیشناخت. گفت این شعر مال ایشونه. گفتم این ایشون که میگی بنده هستم و این شعر رو من تا حالا برای کسی نخوندم، مثلا دیروز پریروز در فلان شهر بودم این شعر رو گفتم، بلا فاصله هم آمدم اینجا. گفت من یه شخصی رو دیدم ایستاده بود این شعر رو میخوند و من خوشم آمد. گفتم سرایندش کیه؟ گفت فلانی. همون روزی بود که میگه من اون شعر رو سروده بودم، تاریخش رو گفت، که اینها حرف رو منتقل میکنن. حالا اون مطالب ارزنده، مطالب خوب، لذا بعضی از چیزها رو میگه نباید به زبان بیارید. بعضی مطالب هست باید پوشیده بشه. همین که اونجا میگه خاک بریز و اون رو بپوشان، قدیمی ها شنیده بودید میگفتن باد حرف رو میبره این ور و اون ور، حرفی رو که میزنی باد میرسونه به گوش بعضی ها. این یک حقیقتیه. حالا آقا امیرالمومنین فرمود ان ها هنا لعلما جما، علم انباشی در سینه من هست، کاش برای آن حاملی میافتم که بتونم این علمو منتقل کنم بهش. بعد در یه روایتی ظاهرا دنباله همین باشه، فرمود یه دستن از علم برای دنیای خودشون استفاده میکنن که اونا رو نمیتونم علم بهشون بدم، عده‌ای هستن علمو میگیرن برای مبارزه با اولیاء خدا و برای فخر فروشی کردن، اینها هم شایستگی کسب علم ندارن دادن این علوم رو. بعضی ها هستن آدم خوبی هن، اهل دنیا نیستن اما کند ذهنن، توان دریافت علوم رو ندارن. بعضی ها هستن ذهن خوبی دارن، آدم مؤمنی هم هستن اما متزلزلن، تا یه حرفی بشنون از این رو به اون رو میشن. هیچ کدام از اینها شایستگی دریافت علوم رو ندارن. خب این به خاطر لو اسبت له حملتن، کاش حاملی میافتم که این علوم رو بتونم منتقل کنم بهش. کل شیء احصیناه فی امام مبین، تمام اشیا رو ما گرد آورده ایم در امام مبین. روایت داره در معان الاخبار کتب دیگه در ذیل این آیه که این کتاب مبین، امام مبین چیه که همه اشیا در او گرد آمده اند. رسول خدا فرمود این امیر المؤمنینه که انسان کامل همه اشیا، همه علوم در وجود زیجود انسان کامله که همه حقایق اسمائیه را واجد است و جمیع مراتب کمالیه را حائز، زیرا هرچه که به امکان عام برای باری تعالی و مفارقات نوریه ممکن است واجب است. اون چه که از کمالات برای حق تعالی هست یا برای فرشتگان خدا هست در وجود این انسان جمعه که حجت الله، خلیفت الله. به علت این که حالت منتظره در آنان نیست، چه حالت منتظره در چیزی است که امکان استعدادی در وی باشد و امکان استعدادی از احوال ماده است و مفارقات نوریه تمام و واجب الوجود فوق تمام است و الله من ورائهم محیط. خب فرمود مفارقات نوریه حالت منتظره ندارن. حالت منتظره فرمود در عالم ماده است، جایی که تدریج باشه، جایی که امکان استعدادی باشه. امکان استعدادی یعنی چی؟ یعنی این که امکان این که این شی به کمال برسه هست اما باید قبلش استعداد حاصل کنه تا این افاض صورت بگیره. مثلا یک قنچه برای اینکه به گل برسه یا یک درخت بوته برای اینکه گل بده باید استعداد حاصل شدن گل در این به وجود بیاد تا این افاضه از اون ناحیه صورت بگیره. یعنی در عالم مفارقات مجردات چون تدریج نیست، زمان نیست، اونجا کن فیکون، باش پس می شود. اما همون امر کن ایجادی در عالم ماده وقتی میخواد پیش بیاد به نطفه میخواد بگه کن انسانن، انسان باش. این نطفه برای اینکه انسان بشه یک باره که انسان نمیشه، باید مراحلی رو طی کنه تا به مرتبه انسانیت برسه. امکان کمال براش هست، منتها باید استعداد رو حاصل کرد. بچه امکان داره بچه‌ای که شیر خوره چلو کباب بخوره، ولی قبلش باید استعداد خوردن چلو کباب رو پیدا کنه. فرمود و امکان استعدادی از احوال ماده است و مفارقات نوریه تمام. این رسیدن از قوه به فعلیت، خوب دقت کنید این بحثو، رسیدن از قوه به فعل زیر سر ماده است. چون این عالم ماده داره، از قوه میاد به فعل میرسه، و الا در عالمی که ماده وجود نداره حالت منتظره نداره، انتظار بکشه برای رسیدن به کمال، بخواد تدریجا به کمال برسه. در عوالم عقلی، در عوالم مجردات دفعی ایجاد، چون زمان اگر قوه و فعل باشه، زمان یعنی هست، یعنی یک وقتی قوه است به فعلیت رسیده، نداره دارا شده، پس تدریج وجود داره، تدریج هم میشه زمان. گفتیم مجردات عاری از زمانند، اما اینکه این قوه و فعل، این امکان استعدادی، این حالت منتظره زیر سر ماده است، یه بحثی داره. اگه در خاطر عزیزان باشه، اونایی که بودن در جلسات آغاز و انجام یا نوارها رو گوش کردن، در تعلیقات آغاز و انجام یه بحثی داشتیم که حضرت آقا فرمودن تکامل چون زیر سر ماده است، در برزخ تکامل برزخی رو حکیم نمیتونه اثبات کنه، حکیم تکامل برزخی رو نمیتونه اثبات کنه، چون بنابرای قواعد فلسفی تکامل زیر سر ماده است، اونجا ماده نیست تا تکامل باشه، یعنی به کمال رسیدن حرکت از قوه به فعل جایی که ماده باشه، چون اونجا ماده نیست تکامل نیست. هر موجودی که در عالم مفارقات هست، هر کمالی که داره آخر حد کمالشه، آخر حد کمالشه. حالا شما از کجا میگید تکامل زیر سر ماده است؟ چرا میگید حرکت که رسیدن از قوه به فعل زیر سر ماده است؟ این یه بحث فلسفی داره که یه مقداری باید دقت کنید. اینو اگر دقت بفرمایید، بحث قوه و فعل، تکامل زیر سر ماده است، امکان استعدادی، حالت منتظره که در عالم ماده است، براتون حل میشه. بحث چیه؟ ما در عالم ماده به هر چیزی که نگاه میکنیم دو تا حیثیت ازش میبینیم، یک حیثیت قوه، یک حیثیت فعل. مثلا هسته خرما بالقوه چیه؟ یک درخت خرماست، بالقوه. بالفعل چیه؟ یک هسته خرماست. یه دیگه چوب، این بالقوه آتشه، اما بالفعل چیه؟ یه تیکه چوبه. بالقوه خاکستره، اما بالفعل یه تیکه چوبه. بالفعل اونی که همین الان داره، بالقوه اونی رو که میتونه دارا بشه. کربن بالقوه فولاده، اگر با آهن ترکیب بشه. ولی بالفعل چیه؟ کربونه. خب هر موجودی رو که شما نگاه کنید، نطفه، نطفه انسان بالقوه انسانه، ولی بالفعل نطفه است. خب پس دو تا حیثیت داره، یک حیثیت فعل، یک حیثیت بالقوه. اونی که بالقوه است الان نداره، الان اونو نداره، اون بالفعل رو داراست. میپرسیم این دوتا حیثیت، حیثیت فقدان و حیثیت وجدان، یعنی نداشتن و داشتن، شی نمیتونه از یک حیث هم دارا باشه هم ندار باشه. دارایی و نداری به دو تا حیثیت مختلف شی برمیگرده. شی یک صورت داره، یک ماده داره. اشیا، اجسام صورت دارن و ماده دارن. فعلیتشون برمیگرده به صورتشون، قوهشون برمیگرده به مادهشون. یعنی بالفعل از حیث صورت، بالقوه است از حیث ماده. یه مثال بزنیم برای اینکه روشن‌تر بشه. شما یه خاک رو برمی‌دارید، باهاش گل درست، با گل کوزه درست می‌کنید. این الان بالفعل چیه؟ کوزه است. آیا میتونید اینو خراب کنید از دوباره یک لیوان بسازید؟ میگید بله. میشه دیگه، کوزه رو خراب میکنی، له میکنی، آب میزنی، گل میشه، دوباره مثلا لیوان درست میکنی. این که الان کوزه است، بالفعل کوزه است، این فعلیت مال چیشه؟ مال صورتشه، صورت کوزه بودن رو داره. این که بالقوه میشود لیوان بشود مال چیشه؟ مال مادهشه، چون این ماده رو دوباره میتونید برگردونی یه صورت دیگه بهش بدید. یه مثال دیگه بزنیم. شما آب رو میریزید توی یک لیوان، میذارید توی یخچال، یخ میزنه، به شکل چی در میاد؟ مثلا لیوان. صورت لیوان داره. این الان بالفعل صورت چی داره؟ لیوان. شما میتونید بذارید یخش وا بره، بریزید توی ظرف دیگه‌ای، بذارید یخ بزنه، یه صورت دیگه‌ای به خودش بگیره. پس هر شیعی فعلیتش، اون داراییش مربوط به چیشه؟ مربوط به صورتشه. اون بالقوه بودنش برمیگرده به اون ماده‌ای که داره، که اون ماده است که میتواند صورت دیگه‌ای به خودش بگیره. ماده نطفه میتونه صورت انسان به خودش بگیره، ولی الان صورت چی داره؟ نطفه داره. خاک که به صورت کوزه است الان صورت کوزه داره بالفعل، ولی مادهش قابلیت داره که صورت لیوان به خودش بگیره. پس قوه و فعل که در اشیا هست، جنبه فقدان و وجدان، نداشتن و داشتن، این داشتن و نداشتن یکیش برمیگرده به صورت شی، یکی به ماده شی. یعنی جفتش نمیتونه مال یک چیز باشه، دارایی و نداری رو بزنیم به یک چیزش. خب وقتی فعلیت مال صورت بود، قوه مال ماده بود، اشیایی که ماده ندارن فعلیت محضن، هیچ جنبه قوه دیگه درش نیست. اشیایی که ماده ندارن فعلیت محض میشن، دیگه جنبه قوه درش نیست که بتونه به کمال برسه، چون اون قوه بودن مال چی بود؟ مال ماده بود. اون جنبه قوه مربوط به مادهش میشد. ماده سیب، اون درخت میتونه بیاد تبدیل به سیب بشه، به کمال برسه. آب و خاک وقتی در، یه بار عرض کردم خدمت عزیزان، تخم هندونه، تخم خربوزه، تخم طالبی، اینا هر کدوم یه کارخونن، کارخونه‌ای که این تخم رو میذاری زیر خاک، آب میریزی روش، ساقه میزنه، ریشه میزنه، بیرون میاد، برگ میده، بعد یک میوهی به شما میده به نام خربوزه که هزاران تخم درش هست. این خاک و آب و نور تو کارخونه خربوزه سازی که اون تخم باشه، وقتی تو مسیر قرار میگیره، اون خاک و آب و نور میشه خربوزه شیرینی که شما میخورید. یعنی اون خاک میاد فعلیت پیدا میکنه. همین رو راهی کارخونه هندونه سازی کن، تخم هندونه رو بکار، همون خاک و آب میاد میشه چی؟ هندوانه سرخ شیرین، سبحان الله، که هزاران کارخونه دیگه تو وجودش هست. طالبی همینجور، پرتقال همینجور، خورما همینجور. این خاک و آب تو کدوم کانال قرار بگیره و چه فعلیتی پیدا کنه؟ این به خاطر صورت خاک نیست، که به خاطر اون ماده خاکه، قابلیت داره به فعلیت برسه، صورت پیدا کنه. پس تکامل که رسیدن از قوه به فعله زیر سر ماده شد، ماده شیعه که میتونه صورت بالاتری به خودش بگیره. عوالمی که آری از مادن، تکامل در اونجا راه نداره، چون ماده ندارن که این ماده بخواد یه صورت دیگری به خودش بگیره. به همین دلیل اثبات تکامل برزخی از نظر فلسفی گفتیم سخته. حکیمی تا حالا نتونسته دلیل بیاره بر تکامل برزخی، اگرچه بحث تکامل برزخی در روایات آمده. اما از نظر فلسفی نشده اثبات کنه کسی. خب این بحث پس به جانمون نشست که تکامل زیر سر ماده است و انسان تا موقعی که نفس به بدن تعلق داره، تا موقعی که به ماده تعلق داره، نفس میتونه تکامل پیدا کنه، به کمال برسه، قوت بگیره. وقتی که منقطع شد از بدن، تکامل قطع میشه، از عالم ماده که منقطع شد. موجوداتی هم که در عوالم مجرده هستن، مفارقه، موجودات مفارق از ماده، فعلیت محضن، هیچ قوه‌ای درشون نیست که به کمال بخوان برسن، صرف کمالن. موجودات نوریه صرف کمالن، کمال صرفن. برگردیم به کتاب. فرمود به علت این که حالت منتظره در آنان نیست، در موجود مفارقه حالت منتظره برای رسیدن به کمال که پله های ترقی رو طی کنن به کمال برسن، چه حالت منتظره در چیزی است که امکان استعدادی در وی باشد، باید ممکن باشه، ممکن نه ممکن الوجود، امکان استعدادی که مستعد بشه برای رسیدن به کمال. این موجود حالت منتظره داره، یعنی انتظار میکشه تا به کمال بالاتر نائل بشه، گنچه بشه، گنچه انتظار میکشه باز بشه، بعد انتظار میکشه گل بشه، بعد انتظار میکشه که اون گل به کمال برسه و همینجور مراحل رو طی کنه. و امکان استعدادی از احوال ماده است که گفتیم بحث قوه و فعل و مفارقات نوریه تمام و واجب الوجود فوق تمام است. مفارقات نوریه در کمال تمام است. اونا مقام معلوم دارن، به سرحد کمال رسیدن، که جبرئیل گفت لو دنوت و انملتن لحترق، سر انگشت، بند انگشت فراتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم، چون حد مشخص دارن دیگه، رسیدن از نقص به کمال برای اونا نیست، اونا کمال صرفن. جالب اینجاست سعدالدین هموی از عرفاییه که هم عصر با ابن عربی و غونوی و اینها بودن، میگه بعد از درگذشت ابن عربی یک بار سعدالدین قونوی با صدرالدین قونوی با سعدالدین هموی بحث میکردن، صحبت میکردن. سعدالدین هموی منکر تکامل برزخی بود، در برزخ تکامل نیست. ابن عربی و شاگردانش مثل صدرالدین قونوی اینا قائل به تکامل برزخی بودن. سعدالدین هموی به قونوی گفت شیخ اکبر ابن عربی که الان مرده، اونجا که رفت دیگه فهمید تکاملی در کار نیست در برزخ. جناب قونوی خیلی سریع جوابشو داد، گفت نمیدانست دانا شد پس تکامل پیدا کرد. تو میگی مرد فهمید که اونجا تکامل نیست، خب پس مرد نمیدانست دانا شد پس تکامل پیدا کرد. به قول تو اگه درست باشه بازن حرف خودتو داری نقض میکنی. مفارقات نوری تماماً در کمال، اما واجب الوجود فوق تمام است، چون خود تمام یک حده، خود تمام بودن یک حده، حق متعال فوق تمامه، فوق کماله، چون وجود صرفه، کمال یکی از تعینات وجوده، تمام یکی از تعینات وجوده، حق متعال فوق این هاست، فوق تمامه، که والله من ورائهم محیط، خداوند از ورای اینها محیطه، یعنی از جایی که حیطه ادراکی اینها نمیرسه. ورا یه بار گفتیم به چه معناست؟ ورا اکثرا فکر میکنن پشت سره، اما به فرموده قرآن ورا پشت سر نیست، بلکه قرآن در سوره کهف میفرماد و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة قصبا، در ورای اونا پادشاهی بود که هر کشتی رو میگرفت. اینجا ورا به معنی روبروه، ولی اصلا ورا به معنی روبرو و پشت سر نیست. ورا اون جاییه که ادراک انسان بهش نمیرسه. حالا وقتی به ادراک انسان بهش نرسه یعنی نبینه، نشنوه. حالا چه پشت سر، چه پیش رو، چه شرق، چه غرب، فرق نمی کنه. ورا چه بالا سر انسان بگیریم، چه پایین پا، چه راست، چپ، جلو، عقب، اون جایی که انسان نمی بینه و نمی شنوه، اونجا میشه ورا. میگه خداوند والله من ورائهم محیط، خداوند از اون جایی که ادراک اینا بهش نمیرسه احاطه داره. هر موجودی رو که شما در نظر بگیری، هر چی حیطه ادراکش گسترده باشه، والله من ورائهم محیط میشه. بنابر این از جنبه تجرد روحانی انسان کامل و کمال اعتدال وجودی او که بالفعل نفس مکتفی و کامل است، باید بالفعل مظهر تام جمیع اسما و صفات الهی باشد. خب انسانی که به اون مرتبه مفارقات نوریه میرسه، متحد با عقول میشه، متحد با عقول میشه، خودش میشه عین اون عقل، خودش میشه عین اون کمال. باز بریم تو قرآن که شیرین تر بشه مقدار مطلب. شما بعضی جاها در قرآن میخونید لهم درجاتون، یعنی چی؟ برای آنان است درجاتی. اما بعضی جاها میخونید هم درجاتون عند الله، آنان درجاتی هستند در نزد خداوند. یعنی چی آنها درجاتی هستند؟ درجه در اینجا غیر از اون شخصه، یعنی یک شخصی میاد صاحب درجه میشه، درجه میگیره. مثلا درجه رئیس جمهور میرسه، اما ریاست جمهوری یک چیزه، این آقا یه چیز دیگه است. یعنی 4 سالش که تموم میشه، میشه یه آدم عادی. اما در عوالم مجرده درجه عین اون شخصیه که بهش میرسه، به اون درجه خودش میشه عین اون درجه، عین اون مرتبه. لذا قرآن میفرماد هم درجاتون، اونا خودشون درجاتی هستن، خودش شده درجه. اون جایی که میفرماد لهم درجاتون، برای آنان است درجاتی، یعنی درجاتی که باید بهش برسن، هنوز نرسیدن. چون برای آنان هست درجاتی رو که بهش برسن، اما اونجایی که میگه هم درجات، اونا خودشون درجن، جایی که به اون درجه رسیده با اون مرتبه متحد شده. وقتی شخصی به مرتبه جبرئیلیه میرسه با اون مرتبه متحد میشه، به یک عقلی میرسه، به یک فرشته‌ای میرسه و او رو درک میکنه، ادراک میکنه، ادراک حقیقی ها، نه فقط صرف تمثل باشه، نه، این اون موجود میشه، این اون عقل میشه. و کسانی داریم که از حضرت جبرئیل هم بالاتر میرن، در مورد سلمان فارسی داریم سلمانون خیرون من جبرائیل، سلمان از جبرئیل بالاتره. خب از بنابراین از جنبه تجرد روحانی انسان کامل، از جنبه تجرد روحانی انسان کامل و کمال اعتدال وجودی او که بالفعل نفس مکتفی و کامل است، نفسی که به کمال رسیده، باید بالفعل مظهر تمام جمیع اسما و صفات الهی باشد، همه رو دارا باشه، زیرا از آن جانب امساک نیست، از اون ور بخل نیست. اینم یه قاعده فلسفیه که در روایات ما هم هست، از مبدأ فیاض، فیض دائما در حال افاضه است، اونجا چون زمانمند نیست که، فیض میاد، از این طرف باید بتونه فیضو بگیره، افاضه از اون وقت دم به دم صورت میگیره. یا دائم الفضل علی البریه، ای کسی که دائما بر بندگانت فضل میکنی، از اون بر امساک و بخل نیست. یا جوادن لا یبخل، ای جوادی که بخلی درت نیست. مشکل که از اینجاست، اینجاش امکان استعدادی حاصل نشده. در تعقیبات نماز ظهر میخونیم اللهم اینی اسألوک موجبات رحمتک، خدایا من موجبات رحمت تو رو میخوام، یعنی اون چیزهایی که موجب میشه رحمت تو به من برسه، رحمت افاضه میشه، موجبات رحمت رو ما باید فراهم کنیم. مثال امواج رادیویی پخش تو عالم، شما باید موج رادیویتو تنظیم کنی تا اونو دریافت کنی، ولی فیض خاص هیچ کس نیست، محدود به هیچ کس نیست. اگر سلمان فارسی سلمان فارسی شد، من و شما هم انسانی میتونیم بشیم. اصلا پیامبر اکرم فرمود به من نگاه کنید، قل تعالو، بالا بیایید، بگه مثل من بشی، برو اندر پی خواجه به اسرا. پیامبر معراج رفت، یعنی شما میتونید بیایید دنبال من. از آن جانب امساک نیست و اینجا هم نفس در کمال اعتدال و استواست، آماده آماده است. لذا کمالات انسانیه که برای نفوس ناقصه امکان دارند، برای انسان کامل بالفعل واجبند. خب اون کمالاتی رو که نفوس ناقصه امکان داره بهشون به اون مرتبه برسن، برای این نفس حاصل شده است، به کمالش رسیده، هیچ قوه‌ای در وجودش باقی نمونده که بگیم این یه قوه رو به فعلیت نرسونده، چون یه قوه به فعلیت نرسیده. در هر امری، حتی روایت داره ظاهرا در مورد آقا موسی بن جعفر بودن، هارون الرشید ظاهرا ایشونو دعوت کردن به کاخ، حالا میخواست خودنمایی کنه مثلا برای ایشون، گفتش که پسر انبیا تیراندازی کنیم، سیبلی گذاشته بودن با کمان تیر بزنیم، مثلا میخواست ضرب شست نشونه ایشون بده. آقا فرمود من پیرمردم، من از این کارا گذشتم، چون خیلی میترسیدن، چون میدونستن اینا بر حقن، خودشون میدونستن اینا بر حقن، لذا هی میخواستن چنگ و دندون نشون میدادن که بترسید از ماها، این موقع حواس خلافت نکنید ها. چند بار اصرار کرد با آقا، آقا حالا که اصرار میکنی باش، تیر زد به هدف، تیر دومو زد، تیر اولو شکاف خورد به هدف، تیر سومو زد، تیر دومی رو شکاف خورد به هدف، یعنی میزد میخورد پشت تیر قبلی. قوه ای نیست در وجودش که به کمال نرسیده باشه، قوه ای در وجودش نیست که به کمال نرسیده باشه. امیرالمومنین نگاه کنید، وقتی سخنرانی میکنه انسان میگه یک عرب فصیحیه که فقط سخنرانه، اهل شعر و ادب و ذوق و ایناست. وقتی شمشیر دست میگیره میگه یک جنگاور قتالیه که اصلا از شعر و ادب چیزی سر در نمیاره. وقتی ترحم میکنه به حال فقرا، وقتی عبادت میکنه، هر کدومی که میری میری در حد کمالش داراست، چیزی نیست که دارا نباشه. حالا تا برسه به اون کمالات مقامات معنوی و روحانی، از اون طرف امساک نیست، اینجا ظرف تنگه، اینجا بخل وجود داره، ما این که نمیتونیم بگیریم، و الا همون افاضات و اشراقاتی که به دیگران میشه به ما هم میشه، همون افاضات و اشراقاتی که ابن عربی گرفته، پیروان ایشون گرفتن، اولیاء دیگه گرفتن، این همه کتابایی که نوشته شده، من و شما هم زحمت بکشیم استعداد حاصل کنیم به ما هم دست میده، به ما هم پیش میاد. این مطلب خاطره ای که خیلی گذشته بود، حالا یه نکته ای هم چون درش هست، عزیزان وقتی قدم بر می دارید ببین به کدوم طرف داری میری. یه موقع داری میای کلاس، قدر این قدم ها و نفس ها تو بدون، اونجاها میتونی شکارهای خوبی داشته باشی. وقتی قدم برمیداری طرف مسجد، وقتی قدم برمیداری صله رحم کنی، وقتی قدم برمیداری کاری برای کسی انجام بدی، اونجا خیلی چیزایی بهت میدن. حضرت موسی تو بیابان دلش سوخت برای زن بچهش، رفت به دنبال آتش، به نبوت رسید، خداوند باهاش صحبت کرد. تو اون مسیری که داری میری حواستو جمع کن، ذکر بگو، مشغول باش که شکارهای خوب میتونی انجام بدی. تقریبا نوجوان بودیم فکر میکنم، حالا چند سالم بود در خاطرم نیست، خیلی زمان پیشه، شبی داشتم میرفتم طرف مسجد، همینجوری که میرفتم یه مرتبه چنین مطلبی عنایت شد که نبوت اولین حرفش چیه؟ نونه. وقتی ملفوظی کنیم نون رو میشه چی؟ نون. وسطش چیه؟ واوه، واوه ولایت، یعنی ولایت در قلب نبوته. واو ولایت رو ملفوظی کنیم چی میشه؟ میشه واو. دوتا و که وسطش چیه؟ الفه، الف الوهیت، که باطن ولایت میشه الوهیت. الوهیت باطن ولایت، ولایت باطن نبوت. چند وقتی گذشت، من بنده اینو توی یکی از کتابای آقا جان دیدم بعد از چند سال، این همین مطلب رو، یعنی این همین مطلب رو دیدم تو کتاب آقا جان نوشته شده. چیزی که ایشون گرفتن، مستعد بشی تو هم این همون مطلب رو میگیری. قرآن میفرماد ما آنچه وحی کردیم به تو، به پیامبر میگه، چیزی که به انبیاء گذشته وحی کردیم، به انبیاء پیش از خودت وحی کردیم به اونا همین مطالب رو. خب انشاءالله که وجود ما هم به فعلیت برسه، حائز مراتب کمال و درجات عالی انسانی بشیم ان شاء الله. السلام علیکم.